میدونی؟
بله.
چون ماش نظرش اینه که هگل رو سر را میره، من اینو برگردم رو پا را بره.
بله.
در صورتی که هگل رو پا را میره و پدیدارشناسیش اگه بخونن آدم دقیقا میفهمن که چرا هگل رو پا را میره. بله. و چرا دقیق تر از همه فیلسوفا جریان اجتماعی رو توضیح میده. ما بنابراین اونجا چنگیز از من خواست که دو تا سوال، مثلا سوالی سوالاتی که نفهمیدم.
بله.
من دو تا سوال از آنتی دیورینگ قسمت اقتصادیش که خیلی مشکله.
بله.
دو تا سوال کردم و میدونستم نمیتونن جواب بدن و جوابم ندادن. و من اونجا فهمیدم که مرکزیت ما سواد سیاسی کافی نداره.
بله. میخوام برگردم به انشابا. چجوری این انشابا، چند دوره انشاب صورت گرفت؟
انشاب رو والا اساسی ترین انشاب سال 55 انجام شد.
بله.
که اونجا یک دل بطور من کتابشم الان دارم، یه بابای نوشته خودشم جز منشعبون بود.
بله.
اونجا از مبارزه مسلحانه انشاب کردن، یعنی مبارزه مسلحانه رو نقد کردن و گذاشتن کنار.
بله.
البته قبل از اینکه سال 55 این اتفاق به طور علنی ایجاد بشه، خب تو زندان شیراز هم خیلی از بچه ها از سال 52 51 53 یواشاش نقد میکردن مبارزه مسلحانه را و میذاشتن کنار.
بله. پس انشاب کسایی که در واقع انشاب کردن کیا بودن؟ کیا مخالف بودن؟ کیا موافق؟ لیدراشون منظورمه، کسایی که در واقع رهبری این انشاب رو
بود. علیرضا کریمی فکر کنم بود که نوشت کتاب رو.
بله.
آرام بود.
اینا جزی کسایی بودن که رد میکردن مبارزه مسلحانه،
چون انشاب کردن. اینا
انشاب کردن، دلیلشون چی بود؟
دلیلشون رد مبارزه مسلحانه بود.
بله. بعد چه زمانی این شریکای فدایی اقلیت و اکثریت به وجود اومدن؟
اینا که بعد از انقلاب.
بعد از انقلاب. بعد
سال 60.
سال 60 انشاب دوم میشه در واقع.
نه ببین، چریکا سال 55 با کشته شدن حمید اشرف در حقیقت تا یه سال و نیم چیزی ازشون منتشر نشد.
بله.
یعنی ما تو زندان در جریان که بودیم چیزی ازشون منتشر نشد. بعد از سال 56 یه چیزهایی منتشر شده بود و بعد از زندان که آزاد شدیم معلوم شد که این عده‌ای که اومدن به اصطلاح نام چریکا روشون گذاشته، خودشون گذاشتن، فقط توشون فتاپور بود که قبلا چریک بود.
بله.
آقای فرخ نگهدار اصلا چریک نبود. آقای کشتگر که توی تربرنج آمول کار میکرد اصلا چریک نبود. میدونی؟
آقای کشتگر تو همون انشاب سال 60 هم بودن دیگه.
نه اصلا چریک نبود.
نبودن.
بعد از انقلاب اینا اومدن چریک ها شدن.
بله.
میدونی؟ اینا بعدن از این اسم که هوادار زیادی داشت استفاده کرد، چون فرخ نگهدار جز گروه جزنی بود، طرفدار حزب توده بود.
بله.
الان هم صحبتایی که آقای نگهدار تو تلویزیون میکنه معلومه طرفدار کجاست.
بله.
کجاست هم واسطه نگاه میکنه.
بله.
کشتگرم که تو سال 56 من میدونم چریک نبود. حالا بعدن کی چریک شده که اومده میکده دفتر باز کرده اونو نمیدونم.
اون دفتر میکده، داستان اون دفتر میکده رو شما در جریان هستید؟
من اونجا نرفتم، خیلی از من دوستان خواستن که باشون همکاری کنم و برم دفتر میکده.
بله. ببینید، چون لازمه که توضیح بدم که این خیابون میکده که بعد میشه دهکده،
اول
بعد
دهکده،
اول دهکده بود بعد میکده، یه ساختمونی بود مال ساواک بود، اونجا رو بچه های چریکای فدایی گرفتن. چریکای فدایی اغلب اونجا بودن، اشرف دهقانی اونجا بود،
همه اونجا بودن،
همه اونجا بودن،
همه اونجا بودن. و بچه هایی که آزاد شده بودن.
بله.
این چریکایی که من میشناسم، رحیم صبوری، نمیدونم اصغر ایزدی، جواد اسکویی، اشرف دهقانی، اینا همه اونجا بودن.
بله.
ولی موضوع اینه که مثلا از کانال اختر که خواهر رحیم صبوری بود،
بله،
با من ارتباط داشت و خیلی اصرار داشت که من هم.
چرا نرفتین؟
برای که من قبول نداشتم اونا رو و به اخترم برگشتم گفتم که رهبر شما رو من میشناسم، آقای فرخ نگهدار علی کشتگر یه آقای به نام خسرو بله. نمیدونستم اسم فتاپور خسروه بله. که البته بعدا آقای نقی حمیدی هم میگفت که ما رهبرمون 12 نفر بودن که من نمیدونستم
بله.
که به یه اختر برگشتم گفتم اگر من قصد مبارزه داشته باشم که دارم اینا رو دربون خودم هم قبول ندارم.
دیدگاه اشرف دهقانی و بهروز دهقانی اینا چی بودش؟ اون موقع که اصلا
بهروز دهقانی میکده بودن اینا دیگه دیدگاه رهبر اینا آقای نگهدار بود. حالا دیدگاه اینا هرچی بود رهبر اینا وقتی آقای نگهداره اینا چرا خرداد جدا شدن؟
همون اونها خوب جدا
شدن. چرا جدا شدن؟ برای اینکه من با اختر صحبت میکردم گفتم اینا اصلا نمیدونن چی کار دارن میکنن. میدونی؟ اینه که من این چریکایی رو که رفتم میکده اینا رو قبول نداشتم راهشونو. میدونی؟ بعد از من میپرسیدم مبارزه مسلحانه رو قبول داری؟ میگفتم آره. در صورتی که من سال 52 در خودم مبارزه مسلحانه اونجایی که مسئول نوشته بودم و بیرون رد کرده بودم.
بله.
میدونی؟
حالا برگردیم به اون مهرنوش ابراهیمی و برادرتون. چجوری تو چه عملیات هایی کشته شدن؟ چجوری شما در جریان
هستید؟ مهرنوش ابراهیمی و چنگیز توی درگیری ساری. چنگیز همون صبح رفت تهران، مهرنوش از من جدا که شد رفت توی دهی یه خانومی اینو پناه داد و برد اینو یه جایی گفت این زیره واسه بطه جایی اینجا باش روز میشه همه اینا که اینجا پخش شدن دنبال تو هست.
درسته؟
تو اینجا باش تا شب بشه تو الان بری میگیرنت. بعد شب که شد اون خانم با یه چادر و با یه مقدار آب و غذا اومد مهرنوش رو راهنمایی کرد و گفت که جاده که رفتی اونوره جلوی سواری مواری نگیر چون اونا ممکنه سواب باشن، جلوی کامیون رو بگیر. درست؟
بله.
مهرنوش جلوی یک کامیون رو میگیره، این راننده کامیون رو به عنوان یک خانم کنار خیابون سوارش میکنه.
بله.
بعد این میره بالا به راننده برمیگرده که این همه داد و بیداد دارم میکنن و میگیرن، من رو میخوام بگیرن و اگر تو میخوای بری اطلاع بدی من ناراحت نمیشم، میتونی من تحویل مامورین بدی. راننده میفهمه نه این بابا خانم کنار خیابون نیست، اینو میبره بالای تاق کامیون درازکش میخوابونه، چادر کامیون رو میذاره روش و میگه چی هر جا واسدم بحث بگیره ببنده تو تکون نخور. و از جاده شمال از جاده کنار ساحل میاد رشت. چرا؟ برای اینکه امامزاده عبدالله جای راننده میدونست اینجا بازرسی میکنن، دقیق تر بازرسی میکنن، بنابراین اینو میبره رشت تحویل یه راننده سواری میده میگه همشیره رو سالم برسون تهران. بنابراین مهرنوش فرداش پس فرداش میاد تهران. میدونی؟ و ما تو گروه علاوه بر اینکه قرار ملاقات داشتیم هم دیگر رو میدیدیم، یه قرار ملاقات 10 روز بعدم داشتیم که اگه گم شدیم قطع شد رابطه ما، بریم برو قرار ملاقات که فکر مونم چنگیز و مهرنوش از همون قرار ملاقات استفاده کردن و وارد گروه شدن. و بعد مرداد که این اتفاق افتاد اینا تو مهر در دو تا گروه تیم چریکی مورد حمله قرار گرفتم و کشته شدم.
توی خونه تیمی؟
توی خونه تیمی هم چنگیز کشته شدم. مهرنوش
خود شما تو خونه تیمی شده بود که درگیر بشید و اینها؟
نه من که همون دستگیر شدم اومدم دیگه.
اومدید دیگه. خب حالا اگر برگردیم به خود شما که یه نگاه انتقادی هم به مسائل دارید، اگر بخواید که در واقع الان گذشته خودتون رو نقد بکنید، در مورد خودتون گذشته خودتون نقد بکنید، انتقادات خودتون به خودتون چیه؟
من از زندان که اومدم بیرون در این حالی که مبارزه مسلحانه رو سال 51-52 نه 49 رد کرده بودم.
بله.
همون جایی که نقد مسعود نوشتم در حقیقت ردش کردم.
بله.
درست؟ ولی در این حال هر کی میپرسید از من میگفتم مبارزه مسلحانه رو قبول دارم. بعد از زندان که آزاد شدم میگفتن که الانم قبول داری؟ گفتم آره الانم قبول دارم.
بله
درست؟ میگفتم بابا یه پیرمردی اومده نمیدونم خیلی راحت شهر بیرون کرده رفته شو مبارزه 7 سال مبارزه مسلح نکردین هیچ کاری نکردین چجوری قبول داری؟ من تا 2 ماه 3 ماه اول مبارزه مسلحانه رو توضیح میدادم میدیدم نه این قضیه یه خود بیخ داره ذهن نمیگیره و منم میفهمیدم بابا فهمیده یه نفهمیده دیگه حتی تو زندان مثلا برای بعضی توضیح میدادم مبارزه اونو نمیفهمیدن
بله.
چون سواد بچه واقعا پایین بود
بله.
بعدن من دیدم نمیفهمن عوض کردم سیستممو که میپرسیدن از من مبارزه مسلحانه رو قبول داری یا نه میگفتم آره میگفتم من 2 سال با آدم هایی زندگی کردم و روابط داشتم که در زندگی آدم گیر همه کس نمیاد این شانس رو من داشتم که با اونا ارتباط برقرار کنم این 2 سالی که من با اونا بودم اتفاقا بهترین سالای من بود اگه بخوام نقد کنم قبل و بعدش نقد میکنم این 2 سال رو نقد نمیکنم
برداشت شما که میگید الان بالاخره تو ذهن خودتون یه برداشتی داشتید از جنگ مسلحانه برداشت خودتون چی بود از جنگ مسلحانه که احساس میکردید دیگران متوجه نمیشن وقتی توضیح میدید
برداشت من از جنگ مسلحانه این بوده که ببین خب نهضت های مختلف داریم لیبرالیست داریم میدونم پراگماتیست داریم چه میدونم نهضت های مختلف سیاسی داریم
بله
ولی موضوع اینه که دولت دیکتاتور یا دولت حاکم چه دولت ما باشه چه اوباما باشه چه بوش باشه
بله
فرق نداره هر دولتی با فدایت شوم نمیره کنار تنها راه برای این که بره کنار برانداختنشه بنابراین مبارزه مسلحانه تنها راه عملیات سیاسیه نه اینکه اون چیزی که مسعود احمدزاده تو جزوهش نوشته چون مسعود احمدزاده تو جزوهش همش نقل قول از دبره میکنه داشتیم ما دبره رد کرده بودیم
بله
مسعود احمدزاده مثلا یه جایی میگه ما به تئوریسین نیاز نداریم بلکه به پراتیسین نیاز داریم خب این از دولت انقلاب لنین گرفته چون لنین داشت دولت انقلاب مینوشت گفت که انقلاب شروع شده دیگه تئوری لازم نیست درست؟ در صورتی که من در نقد مسعود احمدزاده از کشف المحجوب هجویری مال 1000 سال پیشه یه متن آوردم گفتم رفیق این متن 1000 سال پیش یه بابا گفته که علم بدون عمل معنی نداره عمل بدون علم معنی نداره تئوری و پراتیک و تئوری این همان و ضد همان و با همان همیشه نمیشه یکی رو گذاشت کنار و با یکی دیگه این نظر آقای ماوه مثلا درباره تضاد ماو رو میخونه اصلا ربطی به وعده ضد هگل نداره چرا؟ همونجوری که آقای جزنی هم تضاد ماو رو میگیره تضاد یه موقع با امپریالیزم یه موقع با ژاپن یه موقع با کومینتانگ یه موقع با فلان تضاد اینجوری نیست وحدت زده اینه که هگل مطرح میکنه در هر پدیده ای هست و یه چیزه نه اینکه عوض بشه درست اینکه ما او خب برداشتش از چیز هگل این بوده که همونی که تو تضاد نوشته درباره تضاد
در واقع شما معتقدید که برای هر مبارزه ما نیاز به متن داریم اگه متن نباشه در واقع مبارزه نمیتونه شکل
باشه تئوری و عمل با هم نمیشه هیچ وقت جدایی پذیر نیستن اونجوری که هگل مطرح میکنه میگه تئوری و عمل هم ضد همان و هم عین همان
ببینید یک دوره‌ای هست که در واقع چریکای فدایی به نظر میرسه شما با این حرف من موافقید که بعد از کشته شدن حمید اشرف در واقع به نوعی سازمان در حال فروپاشیه دیگه
بعد از فوتش اصلا یک عده زیادی انشاب کردن که توی کتاب هست آقای علیرضا کریمی نوشته ولی موضوع اینه که اینایی که انشاب کردن کاری نکردن با بعد یواش یواش به حزب توده پیوستن. می‌دونی؟
بله.
این که آقای کشتگر و فرخ نگهدار اومدن گروه چریکا رو تشکیل دادن بعد از انقلاب، نه اون چریکایی بودن که اومدن تشکیل دادن، اینو خودشون از این اسم استفاده کردن.
بله. اختلاف چریکای فدایی با در واقع جریان حزب توده چیه؟ این اختلاف چجوری شما؟
حزب توده رو ما اولا خائن نمیدونستیم. حزب ما، حزب توده، اونجا من انتقاد کردم، گفتم انگار از حزب توده جدا شدین و حزب تروریسم نوین تشکیل دادین. حزب توده رو ما چرا خائن نمیدونستیم؟ در صورتی که همه حزب توده رو خیانتکار میدونن.
بله.
منم آزاد شدم، از من سوال کردن که حزب توده رو حزب کگبه شوروی در سال 1920 تشکیل داد و به فسیله میرزا، شاهزاده میرزا صمد، عبدالصمد کامبخش.
بله.
تشکیل شد که خود این آقا تمام تحصیلاتش تو مسکو بود.
بله.
اونجا قرار بود که اسمشو بذارن حزب کمونیست ایران، که کگبه قبول نکرد، گفت که کمونیست اگه بذارین چون جامعه مذهبیه شما رو رد میکنه، قبول نکرد. برای همین طبق نظر اونا گذاشتن حزب توده. ما حزب توده رو خائن نمیدونستیم. چرا؟ برای اینکه حزب توده تشکیل نشد بر اساس منافع ملی، تشکیل شد بر اساس نظریات حزب بلشویک.
بله.
و با اون خودشو هماهنگ همیشه میکرد. ما هیچ مسئله بین المللی صلح نداشتیم، ولی حزب توده به خاطر شوروی کفتر صلح هوا میکرد.
بله.
حزب توده چرا در کودتای 28 مرداد شرکت نکرد؟ برای اینکه شوروی و آمریکا در ایران و لهستان با هم توافق کردن، شوروی اینجا دخالت نکرد، آمریکا تو لهستان دخالت نکرد.
بله.
بنابراین حزب توده کاری نکرد. حزب توده چرا کاری نکرد؟ برای اینکه اون بابایی که بهش میگفت کاری بکن، بهش گفت کاری تو نکن. بنابراین حزب توده به مردم ایران خیانت نکرد. چرا؟ برای اینکه اصلا نماینده مردم ایران نبود.
درست. خب ببینید، اینجا واسه یه شخصیت خیلی مهمی وجود داره به نام تقیه ارانی. نقش تقیه ارانی رو شما در این میون چجوری؟
اون که مال دوره رضا شاه است.
خب بالاخره هم دوره کامبخش شده که زمانی که کامبخش میاد اصلا در واقع توته
اون تقیه ارانی که میکشنش یا میمیره یا هر چیزی اتفاق میفته، یک عده بعد از رضا شاه آزاد میشن، 53 نفر.
بله.
که نمیدونم بزرگ علوی بکنه کتابش نمیدونم.
بله.
که هیچ ربطی به هم نداشتن، چون با هم آزاد شدن اسمشون شده 53 نفر. درست؟ این 53 نفر در حقیقت یک عده معدودی در رابطه با ارانی بودن، همه در رابطه با ارانی نبودن.
ببینید، تقیه ارانی یه شخصیت مستقلی بود و سعی میکرد که در واقع به یک نوعی اون استقلال فردی خودش رو و استقلال علمی خودش رو حفظ بکنه و یه سازمانی رو شکل بده که این سازمان بتونه مستقل توی ایران پا بگیره. شما در مورد تقیه ارانی چقدر
من در مورد تقیه ارانی انقدر میدونم که تقیه ارانی اولا خیلی مستقل بود و خیلی هم خونده بود مارکسیسمو.
بله.
کار رو ترجمه کرده بود زحمت.
بله.
میدونی؟ بنابراین من راجع به تقیه ارانی نظرم اینه که آدمی بود که با این 53 نفر خیلی فرق داشت.
بله.
آدمی بود همونجوری که مطرح میکنید، مستقل بود.
بله.
و حرفی رو هم که داشت، سعی رو که داشت، یه چیزی رو تشکیل بده که مستقل باشه، بتونه با دیکتاتوری رضا شاه مبارزه کنه. برای همینم هم کشتنش.
بله.
میدونی؟ بنابراین من تقیه ارانی رو جدا میکنم.
بله. اگر بخوام به عنوان سوال آخر از شما بپرسم که کدوم بخش از زندگی سیاسی شما، کدوم بخش از زندگی که صرف مبارزه شده، الان برای شما به اصطلاح نقطه عطفیه تو ذهنتون، از کجا نام میبرید؟ از چه حادثه ای، از چه رخ دادی نام میبرید که برای شما فراموش نشدنیه؟
و برای من اتفاقات زیادی در رابطه با مسائل سیاسی افتاده، از 48 که وارد حزب ترازی نوین شدم تا 57 که آزاد شدم.
یه جایی هست که آدم تغییر میکنه، اونجا کجاست؟ آدم یه جوری دیگه مسائل رو نگاه میکنه.
من فکر میکنم این اتفاق در شیراز برای من افتاد.
بله.
من نمیدونم، شما یک هنرپیشه سوئدی هست به نام انگرید برگمن.
بله.
میشناسینش؟
بله.
نه.
بله بله.
این خانم اون وقتی که جوان بود، هنوز نرفته بود هالیوود، سوئد بود بازی میکرد، خواننده‌ای به نام شارلز ناور را میشناسین حتما؟
بله.
به اون یک به اصطلاح توصیه ای کرد. خانم برگمن به شارلز ناور گفت همیشه خودت باش. این تو ذهن من چرا نشست نمیدونم، اصلا تو ذهن من بود. خیلی خوشم اومد از انگرید برگمن، در صورتی که اصلا ازش فیلم ندیدم. بعدن فیلم ازش دیدم، کازابلانکا، خیلی خوشم میاد، هر دفعه ببینم باز خوشم میاد. این کلمه ای که خودت باش برای من یه چیزی رو در ذهن من جا گذاشت. درست؟ بعد شیراز که رفتم، خب من توی قصر رئیس تشکیلات فدایی بودم که بعد منو بردم برازجان، که برازجان رفتم یه نفس تازه کشیدم، گفتم ما رو آزاد شدیم. چون اینجا رئیس که بودم همه هر کاری میکردن، بعدم به من اطلاع میدادن. درست؟
نه.
که بعد اومدم شیراز، آقای تقی افشانی رئیس تشکیلات فدایی بود، خیلی فشار آورد که به اصطلاح من برم تو تشکیلات. من گفتم من میخوام زندانمو بکشم و تو تشکیلات نمیرم، و یه عده میخواستم فرار کنم، گفتم فرارم نمی کنم. بعد بچه ها که میومدن صحبت میکردن، درست؟ مثال از مارکس میزدم، مثال از فلان میزدم، مثال از نقل قول از دبره میکردن، نقل قول از ماو میکردن. اینجا من این مسئله رو مطرح کردم که از این و اون نقل قول میکنی همه رو من میدونم، حرف خودت بزن، من حالیم میشه، نمیخواد نقل قول کنی که خرفم بشم. خودت باش رو از انگرید برگمن گرفته بودم، اینجا به بچه ها دادم. اینجا نقطه عطفی بود در زندگیم و عوض شد فکرم، میدونی؟ و بر اساس همین مسئله ای که مطرح کردم که هر کی روی ذات خودش باید باشه، یقه منو گرفتم. چرا؟ برای اینکه خب هر کی خودش باشه برای اینا خیلی مشکل بود. اینا دنبال سمپات بودن، دنبال مسائل سیاسی. برای من اصلا سمپات نداشتم. و اینکه آدم خودش باشه خیلی مشکل ایجاد میکنه دیگه.
بله.
یعنی در حقیقت ما 2000 سال فکر کردن رو گذاشتیم کنار، از دوره ساسانیان به این ور. ولی اینجا من در حقیقت به طرف خودم میگفتم فکر کن، با من صحبت کن، من حالیم میشه. و اینجا سیستم فکریم یواش یواش خودشو به اصطلاح تنظیم کرد. باز یافتم خودمو که کجا واستادم، چجوری فکر میکنم. چون قبلا مثلا تو گروه اومده بودم، هنوز مطالعه داشتم زیاد، ولی هنوز نظر خاص خودمو نداشتم.
مرسی آقای قبادی، دست شما درد نکنه.
خواهش بکنم.